أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله خدا عزاداري های همه ما رو در ایام محرم و سفر انشاءالله خدا مورد قبول درگاه خودش قرار داده باشه و انشاءالله ماه ربیع الاول که ماه حضرت رسول هست صلی الله علیه و آله و سلم ما رو آشناتر بکنه انشاءالله خداوند با معارف نورانی اسلام و اون چیزی که از پیغمبر اسلام به ما رسیده. علیکم السلام و رحمت الله. خب ما امروز انشاءالله جلسه آخر بحث ایمان رو خواهیم داشت در کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن و انشاءالله جلسه آینده دیگه وارد بحث توحید میشیم. خب لب مطالب ایمان همون چیزی بود که آقا در جلسه اول و دوم بحث ایمان فرمودند. جلسه سوم و چهارم و پنجم بست ابعاد همون مسئله ایمان است که اونجا ایشون فرمودند. دو جلسه آخر هم در مورد نویدها و ثمراتی است که ایمان برای یک مؤمن به ارمغان میاره که انشاءالله عرض خواهیم کرد. جلسه آینده ما هم انشاءالله بحث توحید خواهد بود و وارد مسئله توحید میشیم. فکر میکنم اون رو هم بشه در دو جلسه، حالا شاید بیشتر نیاز باشه. حالا من به نظرم میرسه که توحید و ایمان و محضر شما که عرض بکنم ولایت و نبوت رو هر کدوم رو دو جلسه انشاءالله میتونیم روش بحث بکنیم، گرچه خود طبیعتاً اگه بخوایم بیشتر بحث بکنیم وقت بیشتر نیاز هست، اما در اون مقداری که بتونیم آشنا بشیم با طرح کلی این کتاب و فضای کلی این کتاب فکر میکنم که این مقدار از وقت گذاری انشاءالله بتونه مناسب باشه برای ما. اگه سوالی هم هست من در خدمتم، هر بار هم در ابتدای جلسه و هم در پایان جلسه در خدمتم. سعی بکنید که خدمت شما که عرض بکنم قبل از این که وارد جلسه بشید حتما اون بخشی رو که قراره با هم بحث بکنیم رو حتما خوب بخونید و باهاش آشنا باشید تا بتونید ابعاد کلی اندیشه آقا رو در اون مطلب به دست بیارید. یه سوالی الان آمد، فرمودن که چرا آقا اول ایمان رو آوردن؟ چون ایشون به طور کلی خواستن در مورد مؤمن اینجا حرف بزنن و اثراتی که یک انسان مؤمن بر وجودش و زندگیش مترتب هست بر اساس مقدمه‌ای که اینجا عرض کردم. ایشون خواسته یه تصویری از جامعه مؤمنان و انسان مؤمن ارائه بکنه، بعد ابعاد این ایمان رو توضیح میده، میگه این ابعاد این ایمان اینه، یکیش توحیده. این اولشون تصویر میکنه که مؤمن به چه شکل و رنگی در میاد با ایمانش، یعنی انسان مسلمان و انسان مؤمن واقعی کیه. بعد شروع میکنه توضیح دادن این که حالا ابعاد این ایمان چی است؟ یکیش توحیده، یکیش نبوت، یکیش هم ولایت. ابعاد این ایمان یعنی من مؤمن به چی میشم که این ثمرات برش مترتبه. لذا اینجا آقا اون بحثای مثلا مرسوم کلامی یا اون مدلی که مثلا شما در محضر شریفتون که عرض بکنم بفرمایید مثلا در طرح ولایت اون رو طی کردید، لزوماً اون مدلی بحث نمی کنن. کلن فضای اینجا با اونجا دوتاست، اینا با هم متفاوتن. مثلا اونجا بحث معرفت شناسی نداریم، بحث اون فضای کلامی اساساً در این بحث حاکم نیست. ایشون نمی خواستن این کار رو بکنن، یعنی اینجا یک بحث تفسیری نسبت به قرآن داشتن و هدفشون هم اون مطلب نبوده که مدلی که شما باش آشنایید، کار کردید، خادم اون طرحید الان، مدل مسیر آقا نیست. البته فقط بحث این نیست که اینجا قرآنیه و اونجا نیست، یه مقدار دیگه هم تفاوتای وجود داره که حالا الان کاری باهاش نداریم، اونا رو میشه حالا یه زمانی در موردش بحث کرد. خیلی خوب، متشکرم از سوالتون. بحث اول، هر سوالی هم در میانه بحثم پیش میاد میتونید بپرسید، مشکل نداره. بحث ما در درس، در جلسه سوم بحث ایمان، مسئله ایمان از روی آگاهیه. بحث جلسه چهارم ما مسئله تعهد ایمانی اجتماعیه، تعهد عملی اجتماع مؤمنه که بسیار مهمه. و بحث پنجم ما هم لزوم تکلیف گراییه و اینکه انسان اگر واقعا مؤمنه نگاه میکنه که تکلیفش چیه و سخت و آسانش براش فرقی نمیکنه، هیچ فرقی نمیکنه. انشالله این سه تا مرحله رو طی میکنیم. اگه فرصتی بود در مورد نویدها هم بحث میکنیم، اگر نبود اون رو خودتون میتونید انشالله مطالعه بکنید. تمام دیگه برسیم به بحث توحید. خب بحث اول چیه؟ ایمان از روی آگاهی. ایشون میفرماد که اساساً اون ایمانی ارزشمنده، اون ایمانی برای ما مطرحه، اون ایمانی حرکت آفرینه که آگاهی پشتش باشه. یعنی انسان بدونه که به چی مؤمنه، به چه سمتی داره حرکت میکنه، ابعاد ایمانی خودش رو بتونه توصیف بکنه، بتونه توضیح بده، بتونه دفاع بکنه ازش، هم برای خودش هم نسبت به مخاطبانش، که حالا در ادامه عرض خواهم کرد که ایشون یه نگاهی باز داره که امروز هم همین رو ادامه میدم، که ایمان در این عصر و برای انسان این عصر خیلی متفاوته با ایمان اون فردی که داره هزار سال پیش زندگی میکنه. میزان حمله‌ای که به ایمان میشه برای این فرد خیلی متفاوته با اون فرد. چرا عرض خواهیم کرد. ایشون ابتدای این درس یه کار جالبی میکنه، حالا به موضوع بحث ربطی نداره، ولی این که من میگفتم ایشون کدهای فراوانی میده در بحثش برای اینکه تسهیل کنه مسئله انقلاب رو و برای اینکه این مطلب رو بندازه توی زبونها. مثلا یکیشو ببینید، همین صفحه 86 کتابشون وقتی میخواد در مورد انقلاب هندوستان حرف بزنه، که خودشون خیلی کار کرده رو مسئله هند، مسئله پاکستان، بعدن ایشون در زمان ریاست جمهوری رفتن پاکستان، رفتن کشمیر و برای ایشون هند مهم بود چون یکی از کانونهای مبارزه با استعمار بود، همونطور که مصر مهم بود که یکی از کانونهای بازگشت به اندیشه های اسلامی بود، با اینکه اندیشه انقلاب اسلامی هم غیر از مصر هم غیر از هند، اما اصل این مطلب که در بلاد اسلامی داشت یه حرکت های اتفاق می افتاد یا در مجموعه تمدن شرقی یک حرکت های اتفاق می افتاد علیه اون هژمونی تمدنی غرب و علیه استعمار، ایشون همیشه دنبالش بود. یکی از جاهایی که خیلی ایشون مطالعه کرده کار کرده مسئله هندوستانه و واقعا هم جای کار داره و جای بحث داره. بسیار هم سنت اسلامی اونجا برای ما مهمه، خیلی مهمه، و هم سنت مبارزاتی اونجا برای ما مهمه و ارزشمنده و باید بهش توجه بکنیم. خیلی خوب، آقا اینجا وقتی که شروع میکنه توضیح دادن رهبران مبارزاتی هندوستان، میگه نه همه روحانی بودن، همه انسانهای معنوی بودن، حالا چه مسلمان و چه غیر مسلمان. بعد در مورد روحانیون که صحبت میکنه میفهمد یا روحانیون و مسلمان مثل مولانا شاه محمود دهلوی، مولانا محمود الحسن، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا محمد علی فلان. بعدشون چی میفهمد؟ میفهمد که مولانا یعنی آیت الله. مولانا در تعبیر مسلمانان هند یک چیزی معادل حضرت آیت الله است که ما داریم، آیت الله محمد علی، آیت الله شوکت علی، آیت الله ابوالکلام، آیت الله محمود الحسن، اینها رهبران بزرگ هندوستان. ایشون چرا اینو میخواد بفهمه؟ ببینید عرض کردم 53 سال اختناق وحشتناک، شما اسم امامو نمیتونید بیارید. ایشون هی داره این رو زنده نگه میداره در دل همه که ببینید اون مبارزه بزرگ علیه استعمار، علیکم السلام، اون مبارزه بزرگ علیه استعمار رو کی مدیریت کرد؟ رهبران مذهبی. چه گاندی که خودش اندیشه های مذهبی داشت ولو اسلامی نبود، چه تیلاک که اینجا آقا اسم میاره ازش، چه رهبران مسلمان. این برای چیه؟ این برای توضیح اون مطلبه و اون اتهامه که دین نمیتونه در مقابل ظلم بیسته. دین نمیتونه در مقابل بله نظام‌های فاسد طبقاتی بایسته. و ایده انقلاب رو بعد از جایی غیر از دین بگیریم که حالا اون زمان تو ایران خیلی بحث مارکسیست داغ بود، این خیلی برای آقا مسئله است. عرض کردم چندین بار این مطلب که در اون زمان ایشون بتونه توضیح بده، توصیف کنه اسلام رو به نحوی که، یعنی قرائت واقعی از اسلام به نظر ایشون، به نحوی که نشون بده این اسلام حرکت آفرین، زاینده است، متعهدانه است و میتونه بساط ظلم رو به هم بزنه، این برای ایشون خیلی مهم بود، خیلی مهم بود. به همین دلیل همیشه اینجا که میبینید در این عبارات همین بحث مفصل و مکرر داره به همین مطلب اشاره میکنه، خیلی جدیه. ببینید روش شناسی این اسلام شناس توی اون زمان خودش جدیه، یعنی اون رقیب خودش رو که میتونه بسیاری از حرکت‌های الهی رو تو اون زمان به انحراف بکشونه میشناسه، رقیبی که ظاهرا همجبه هست، یعنی اون هم داره علیه شاه مبارزه میکنه، اون رقیب اصلی که نظام پهلوی هم هست داره میشناسه، مشکل جبهه درونی رو هم داره میبینه. این سه تا رقیب مقابل که معلومه، ظلمش هم بیانه، بیدینیش هم بیانه، رقیبی که ظاهرا هم جبهه هست یعنی همین حضرات نگاه های مارکسیستی علیه شاه، این هم وضعش معلومه و ایشون داره توضیح و توصیفی میده که اون مبارزه علیه اون سیستم یه وقت با این رقیبه خلط نشه، با کاری که داره این رقیب انجام میده، خیلی مهمه، یه اتفاق نیفته. سه، داره یه مشکل درون سیستم خودش هم میبینه. مشکل درون سیستم خودش چیه؟ اینی که یک اسلام فردی بی حرکت همراه با خرافه داره بین مردم رواج پیدا میکنه، لذا ایشون تلاش خیلی جدی داره که با یه تیر سه تا نشون بزنه. یه سخنرانی ماه رمضانه، هم صف بندی شو در مقابل اون دشمن اصلی بتونه درست ترتیب بده، هم مرز معلوم بکنه با رقیب خودش، رقیبی که ظاهرا هم جبهه است علیه اون دشمن اصلی، و هم نیروهای درونی خودش رو بیدار بکنه. کاری که شما به تو بسیج انجام بدید، هم دشمن اصلی رو معلوم کنید، هم اونهایی که ظاهرا هم دسته و در جبهه های کناری موازی، الان لزوما همه جبهه های موازی الان باطل نیستن، خیلی هاشون باید کمک کرد، و هم باید نیروهای درونی رو بیدار کنید. هر سه تا اینا با هم اتفاق میفته، هم نسبت به دشمن خارجی و داخلی رو تکلیف روشن کردن، هم مرز رو با سایر اندیشه ها معلوم کردن. مثلا اندیشه ای که الان به صورت جدی مثلا اسم عدالت خواهی رو میاره، نه اینکه ما اونا رو بزنیم تکفیر کنیم، حتما حرفای خوبی دارن، بعضی از حرفایی که اونها زدن رو ما توجه نداشتیم بهش، اما میدونیم که اون مسیر، مسیر روشن انقلاب اسلامی لزوما نیست، لذا باید به اونا کمک بکنیم، باشون گفتگو بکنیم و مرز فکریمون رو هم روشن بکنیم و در نهایت نیروهای خودمون رو هم بتونیم توجیه بکنیم و بهشون توضیح بدیم. این کاری که آقا اینجا ما یاد داده، یک فرمانده توی پایگاه، یه عنصر تربیتی توی طرح ولایت، این کار رو باید بتونه انجام بده. البته این مستلزم اینه که خودش یه انسان بیداری باشه، مثل اینجا که آقا هست، هم دشمن رو بشناسه، هم جریان‌های اطراف خودش رو بشناسه. انسانی که خوابه نیاز داره به یکی بیدارش کنه، نمیتونه کسی رو بیدار کنه، شما تو خواب که نمیتونه کسی رو بیدار کنید، اول باید بیدار بشید، یقظه مهمه. وقتی بیدار شد بعد آگاه بشید، وقتی که بیدار شدید و آگاه شدید و توان گفتگو پیدا کردید، هر سه تا این تکالیف میاد برگردن شما و بعد انجامش بدید. و زن و مرد نداره و من به نظرم این تکلیف برای خانم ها اشده، خیلی جدیه، خیلی جدیه. یعنی ما یه بخش عظیمی از جامعهمون جامعه زنانن که به شدت هدفن همین الان، یعنی بخش زیادی از این مسئله تهاجم فرهنگی و القاعات و شبهات روی اون این هاست و ما متاسفانه این رو رها کردیم در دانشگاه ها، در عموم جامعه. یکی از دلایل مهمش اینه که به اون نیروی مجموعه، نیروی عظیم زنان انقلابی ما هیچ وقت بها ندادیم، هیچ وقت، نه تو بسیج دانشجویی نه جاهای دیگه، این بها به درستی داده نشده تا او بتونه نقش آفرینی خودش رو انجام بده و بخش گسترده ای از این مخاطب رو که ما دستمون بهش نمیرسه، این بقیه آقایون نمیتونن باش گفتگو بکنن، به دلایل شرعی، به دلایل عاطفی، به دلایل همه اینها، به دلایل اختلافات جنسیتی اینا اثر داره دیگه. او بتونه این وظیفه رو انجام بده. و چون این سیر به این شکل غلطش طی شده، مهارت‌های او هی کم شده، کم رنگ شده. ما باید اینو خیلی روش کار کنیم ها، اینو جدی بگیرید ها. خیلی باید روش کار کنیم. خیلی خوب. آقا تو این بحث حرفش چیه؟ ایشون میفرماد که ایمان باید از روی آگاهی باشد و از روی باور. اولا خود پیامبران و رهبران معنوی در طول تاریخ و رهبران توحیدی معنوی در طول تاریخ خودشون کسانی بودن که به مسیر خودشون باور داشتن. ایشون اینو مقایسه میکنه با مثلا رهبران شوروی که میان اینجا چون فلان چیز به نفعشونه میگن ما به این باور داریم، فلان جایی که میان چون چیز دیگه‌ای به نفعشونه میگن ما به او باور داریم. انگلیسی هم همینطور بوده. ایشون فهمید یه رهبر معنوی، یک رهبر الهی، یک پیامبر اول با تمام وجودش مسیر خودشو باور داره، توی مسیر قرار میگیره، هزینه میده، حرکت میکنه، بعد بقیه رو دعوت میکنه که بیاد توی مسیر. یه قائد و یه فرمانده اینطوری دیگه، حاج قاسم اینطوری بود. یعنی خودش توی اوج خطر، واقعا خطری که برای ایشون هر روز وجود داشت کمتر از خطری که برای سربازانش توی خط مقدم بود نبود. خیلی مهمه دیگه، این آدم فرق میکنه با بقیه. این کسی که قدم میگذاره جای پای انبیا و بعدن کارش هم الهی میشه و ثمراتش هم خیلی زیاد میشه. خب لذا این نبی با تمام وجودش مؤمنه به این حرکت. لذا میفهمد آمن الرسول و به ما انزل الیه من ربه و المؤمنون. اول آمن الرسول، خود رسول ایمان آورده به ما انزل الیه، خود رسول به اون چیزی که بهش نازل شده ایمان داره، فیلم بازی نمیکنه نعوذ بالله. چون ایمان داره داره تو رو دعوت میکنه، چون باورش کرده داره تو رو دعوت میکنه. دقت کردید؟ خب ایشون حالا این مقدمه بحثشونه. ایشون بعد از این که میاد وارد خود بحث اصلی مطلب میشه، میفهمد ایمان دو دست است. یک ایمان مقلدانه و متعصبانه، ایمان محققانه. ایمان مقلدانه چیه؟ ایمانی که تحت تأثیر فامیل و دوستان و رفقا و پدران و نسل و ملت و اینها شکل گرفته. یعنی تو مدخلیتی توش نداری، تو فقط پذیرفتی. همین، تو فقط این رو پذیرفتی، تو کاری نکردی، تأملی نکردی، تو فقط این رو پذیرفتی. فردا اگه همین رو عوض بکن تو دوباره عوض میشه. مثلا ایمان مقلدان ایمان بسیار سستی هم هست، چون تو مدخلیتی نداشتی و شرایط و احوال زمانه وقتی عوض بشه اینا هم عوض میشه، کاری نمیتونی بکنی. شون فهمد این اون ایمانی که به درد اسلام بخوره نیست، این اون ایمانی که اسلام دنبالش بوده نیست. و متاسفانه طبقات بزرگی از مردم ما هم ایمانشون مقلدان است. ایشون تو همون زمان خودش میفهمد همه عالم اینطوره، در همه عالم، فقط هم مثلا بین مسلمین نیست. مسئله اثر محیط و اثر اجتماع و اثر خانواده خیلی جدی همیشه هم بوده. اون اما اسلام دعوت به این نمیکنه. اسلام دعوت میکنه که تو بیا محققانه ببین. لذا این آیات، این آیات زیبایی که اول این درس آقا میفهمد الذین، ببینید الذین یذکرون الله بر اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب، اولی الالبابن کسانی که مخاطب خودم در این آیه، الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، قیامن، قعودن، هر لحظه وقتی که خوابیدن، بیدارن، تو هر لحظه ای در حال فکرن، و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض، فکر میکنن در خلق السماوات و الارض و به این نتیجه میرسن که ربنا سبحانک، بله ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک، خدای تو اینا رو باطل خلق نکردی. یعنی وقتی توجه میکنن به حقیقت عالم هدفداریشو میفهمن، وقتی فکر میکنند مسیر ایمانی رو متوجه میشن، وقتی تأمل میکنن به مسیر ایمانی ایمان میارن، نه اینکه چون پدرانشون گفتن، خودش داره آسمان ها و زمین رو نگاه میکنه. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. بعدشون ببینید تو صفحه 92 میفرماد آن ایمانی که فلان مرد مسلمان دارد برای نگه داشتنش باید بگویم روزنامه نخواند، فلان کتاب را نخواند، در کوچه بازار راه نرود، با فلان کس حرف نزند، سرما و گرما نخورد، آفتاب و مهتاب نبیند تا بماند، این ایمان متاسفانه نخواهد ماند. ایمانی لازم است که آنچنان آگاهانه انتخاب شده باشد که در سخت ترین شرایط هم آن ایمان از او گرفته نشود، الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، بحث آیه تقیه در قرآن. لذا ایمانی ارزشمندی که ایمان آگاهانه باشه. و شما دیگه الان اینو خیلی خوب میفهمید، دستن در کار طرح ولایتی دو، کار طرح ولایتی دو، این رو میدونید که انسان بدون اینکه اون ابعاد فکریش یک پایه و اساس مستحکم و درستی داشته باشه نمیتونه حرکت کنه، مخصوصا در دوران ما که از در و دیوار داره سوال میریزه. اصلا دیگه اینطور نیست که شما توی کنج خونه ای دارید توی روستای زندگی میکنید، مثلا روزا میرید آب میارید، بعد از اونها چوپانی میکنید، شبا مثلا نمیدونم ماست و پنیر درست میکنید، که البته خودش زندگی معنوی میتونست باشه، خیلی از با همون درجات رسیدن، اما به هر دلیل الان اون زندگی نیست. شما با یک عامل بسیار مهمی به نام رسانه سر و کار دارید، با یک عامل بسیار مهمی به نام دانشگاه سر و کار دارید که هیچ چیز دست شما نیست، یک ساختار کاملا غربیه که آمده اینجا و داره با شما صحبت میکنه، پیش فرضاش اساسا با پیش فرضای شما متفاوته، رسانه رو دارید که در کنترل شما نیست، سوالات اساسی برای شما به وجود میاره. اینجا دیگه نمیتونید با یک نگاه ایمانی ساده مسئله رو حل کنید، باید بتونید پاسخ بدید، باید بتونید حرف بزنید، باید بتونید توضیح بدید. خیلی مهمه. و حالا که شما الحمدلله از خادمان طرح ولایتید و زحمت میکشید برای اون مسیر، هم اول خودتون رو بررسی و ارزیابی کنید. آیا میتونید سوال جواب بدید؟ مثلا فقط شبهه نیست، ببینید اصلا این شبهه محوری چیز غلطیه بین زبون ها افتاده متاسفانه، حتی بین در لسان و حوزویون. شبهه محوری چیز ثانویه، مسئله نظام فکری، نظام فکریمونو داریم یا نه که ما رو در هر موقعیت و وضعیتی قرار بدن بتونیم توضیح اسلامی بدیم از اون وضعیت، اینو داریم؟ این به وجود اومد برای ما تو طرح ولایت؟ این تلاش کردیم برامون به وجود بیاد توی دوران تحصیل دانشگاهیمون؟ تلاش کردیم برامون به وجود بیاد؟ اینجا کسی داریم ارشد بخونن، تحصیلات تکمیلی باشن، یا همه کارشناسی هم؟ یه نفری که اطلاع داره میفرماد. کسی اطلاع نداره؟ صدای من میشنوید؟ اصلا دارم با خودم حرف میزنم. خیلی خوب، همه کارشناسی. حالا در مقطع ارشد که دیگه بزرگوارم ارشد هم بودن، حالا در مقطع ارشد که کسی وارد میشه، در تحصیل تکمیلی که وارد میشه، دوباره بیشتر شدید میشه. یعنی شما با ابعاد مختلفی از سوال مواجهید، با ابعاد مختلفی از مسئله مواجهید که اساسا مسئله شما نبوده، از بیرون آمده و امروز شما با اون مواجهید و اون مسئله هیچ نسبتی با دین شما و آیین شما نداره، گاهی ضد اونه. خب اینجا که شما نمیتونید با یه ایمان تقلیدی ساده مسئلتون رو حل کنید، که کار تمام نمیشه با این. شما اینجا مجبورید یک فهم عمیقی داشته باشید از دین، و این برای همه است. لازم نیست طلبه باشید که لزوم فهم عمیق دینی براتون به وجود بیاد، خودتونم بگید نمیدید، حتی تبلیغ کرده خود خادم تربیتید، یعنی تا حالا ده ها نفر رو جذب کردید و میدونید اینا رو. همه خودمون رو باید تو این فضا و تو این ابعاد بررسی بکنیم و از خودمون حساب بکشیم. خیلی مهمه، خیلی مهمه. لذا این بیانی که حضرت آقا اینجا دارن مسئلهش اینه. شما فهمید شما نمیتونید با اون نگاه خیلی ساده امروز شما مؤمن باشید و از ایمانتون دفاع کنید. دوباره صفحه 92 رو آخر، در 100 سال قبل این همه راهزن فکر و ایمان و عقیده وجود نداشت. آن روز هنوز دست‌های دشمن، آن انگشت‌های خائن در داخل پیکر جامعه ما آنچنان راه نیافته بود. هنوز نقشه‌ها به اینجا نرسیده بود، به نتیجه نرسیده بود که باید ایمان مذهبی اصیل مردم را از آنها گرفت تا بتوان هر بلایی سرشان آورد. اینها بعد شد. این نسل ما قبل جوان، این نسلی که امروز جوان نیست و جوان دیرود است، امروز در معرض یک سیل بنیانکن ایمان و عقیده قرار دارد و در مقابل این سیل یک ایمان مستحکمی هم اقلا ندارد. خوشا به حال آن کسانی که ایمان خود را از روی آگاهی، از روی درک، از روی شعور، از روی فهم انتخاب میکنند. انتخاب سیل می آید، درخت های تناور را می برد، اما آن گیاهی که اگرچه باریک و نازک و لطیف است اما دو برابر خود ریشه اش زیر زمین است، او همچنان سالم می ماند. او می ماند. آنچه که از بنیان است زائد شدنی نیست. با این حرف ما اینو می خوانیم. این هم فقط با 6 تا کتاب طرح ولایت درست نمیشه. تو نیست که 6 تا که بعد معرفت شناسی رو خوندیم و تو خداشناسی فلسفی رو خوندیم و مثلا چی بود انسان راه و راهنما شناسی رو خوندیم، فلسفه حقوق، فلسفه اخلاق، فلسفه سیاست، تمام شد. اصلا این حرفا نیست. دائما باید در مطالعه باشید. باید مانوس با آثار مرحوم شهید مطهری باشید. مانوس باشید با سایر آثار آیت الله مصباح. مانوس کم کم بشید با آثار علامه طباطبایی، مثلا تفسیر المیزان. مانوس باشید با مجموعه بیانات حضرت آقا. اینطوری نیست که حالا شما یه طرح 45 روزه رفتید یا 50 روزه رفتید 6 تا کتاب خوندید تموم شد. اصلا این حرفا نیست. این جدی به خودتون دارم میگم، کار به بقیه دانشجوها ندارم، خود شما که دستن در کارید و الحمدلله تلاش کردید و خوب اینا رو بلدید و اینها، کار تمام نمیشه. نه دیگه، ما لایسنس طرح ولایت رو گرفتیم دیگه، تا ابد ما مسئولیم. اصلا این حرفا نیست. نزا تلاش مستمر و دائمی شما که الان هم دارید همین کار رو ادامه میدید، این با مستمرن ادامه پیدا بکنه و نباید از جدا بشید. خیلی خوب آقا، در این درس لب مطلبش همین بود، نکات دیگری هم داشت که دیالا انشالله میخونید. در درس چهارم ایشون دوباره همون بحثی که ما در موردش بحث کردیم جلسه قبل رو مطرح میکنه. اون هم اینه که صرف ایمان یا عقیده‌ای که در کنارش عمل نباشه به درد نمیخوره. بعد مثال‌های جالبی هم در این درس میزنه. برای اسلام مثال معاویه رو میزنه، برای تشیع مثال امرؤاس رو میزنه. میگه هر دوی اینها میدونستن اسلام حقه. امرؤاس میدونست امیرالمؤمنین حقه. طبق نقلی که ایشون از کتاب سلیمان بن قیس میاره که امرؤاس در لحظات آخر ما باش میگه پشیمونم که امرؤاس میگه. ببینید پشیمونی تا کجا میاد دنبال آدم. پشیمونم که دینم رو به دنیای معاویه فروختم. دینم در علی ابن ابی طالب بود. میدونستم باش مخالفت کرد. میدونستم و مخالفت کردم. ببینید کار تو چه اوجیه. آقای مطهری میفهم، حضرت آقا میفهم بود این که شما بدانید یا حتی علاقه داشته باشید و محبت داشته باشید هیچ مسئله رو حل نمی‌کنه. دانستن شما، علاقه، محبت شما هیچ مسئله رو حل نمی‌کنه. چرا؟ چون این بزرگترین دشمنان اسلام و دشمنان اهل بیت و دشمنان ایمان خیلیشون می‌دونستن مسئله رو. تردیدی نداشتن، شکی نداشتن توی مسئله، مسئله رو می‌دونستن. حواسشون به مسئله بود، اما چه اتفاق برشون افتاد؟ تا آخر عمر علیه مسئله جنگیدن، تا آخر عمر تو مسیر نیومدن. نزایشون میفهمد جامعه ای که تعهد ایمانی نداره مؤمن نیست. نمیتونی تو به او بگی مؤمن. لذا آثار ایمان هم بر این جامعه مترتب نمیشه. ایشون میگه شما اگه مؤمنید حس میکنید مؤمنید، ولی تعهدی حس نمی کنید، تکلیفی حس نمی کنید، اتفاقی نمی افته برای شما. دقت می کنید؟ هیچ. راحت تو خونه اید و ایام و کرونا هم هست و یه جلسه طرح کلی اندیشه اسلامی می آید و میرید و تمام. خوشحالیم که الان تکلیفونو انجام دادید. ایشون میگه اگه اینه شک کنید در ایمانتون، اگه ایمان نیست. ایمانی که تعهدات سنگین برای شما نیاره که ایمان نیست که. ایمانی که شما رو با عافیت طلبی جمع بکنه که ایمان نیست. ایمانی که شما رو با تن پروری جمع بکنه که ایمان نیست که. بعد ایشون میفهمد خیلی سوال دارن که این وعده قرآن چیه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولا تهنوا، سستی نکنید. ولا تحزنوا، ناراحت نشید. و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، شما بالایید، شما برترین هایید، شما سرورانید اگر مؤمن باشید. خب ما مؤمنیم، پس چرا 450 سالی که اسلام، کشورهای اسلامی افتادن گوشه عالم، گوشه رینگ دارن مشت میخورن و از همه عقب افتادن؟ چون فهم کن، چون این شرطش خودش داره قرآن تو تصریح میکنه در آیه 139 سوره مبارکه آل عمران، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. بابا شرطش ایمانه. بعد این وعده قطعی خداست، میگه اگه مؤمن باشی قطعا اعلونی. اگه جامعه به حد مرز ایمانی برسه قطعا میشه جامعه اعلا. خب وقتی نیستید یعنی چی؟ یعنی این جامعه هنوز به اون جوهر ایمانی نرسیده. لذا هر وقت که رسیدید اعلا میشه، مثل انقلاب اسلامی، مثل جنگ، مثل سوریه. هر وقت این جوهر ایمانی جای خودش رو پیدا میکنه شما جلو میفتید، بقیه غبطه میخورن به شما، بقیه دست به کار میشن جلو شما رو بگیرن، بقیه تمام امکاناتی که در طول تاریخ داشتن و اینقدر رو تا حالا علیه احدی به کار نبردن، مثل امروز دارن علیه شما به کار میبرن. خب یه چیز، اگه ضعیف بودی که اینقدر علیهت کار نمیکرد که، اگه ضعیف بودی که بزرگترین تحریمای تاریخ رو علیه تحمیل نمیکرد، اگه ضعیف بودی که مهمترین موضوع سیاسی بزرگترین کشور دنیا نمیشدی. چون که ایمان داشتید، تازه هنوز همه جامعه توی حد نیست، اگر میرسید که دیگه معجزه میشد. چون جمع ایمانی بزرگی هست به رهبری یک مؤمن کبیر و انسانهایی که مؤمن واقعی هست، مثل مرحوم شهید صدرزاده که امروز و فردا سالگردش در سوریه شهید شد رحمت الله علیه. برید مستند ایشونو ببینید، شبکه افق اینا هم روزا پخش میکنه. مثل کوه کزبر الحدید، مثل کوه والله العظیم. من این آدم دیدم هی حس میکنم الان دارم یه نفر رزمنده رو تو لشکر رسول الله میبینم. سنی نداره اصلا، سنی که نداره که، 65 زمانه که شهید میشه 31 سالش. بعد میگه منو، زنم و بچم و 7 جد و آبادم فدای یک کاشی حرم حضرت زینب. اینا معجزه امام هست، اینا میشن انتم الاعلون. از احد الناس این آدم میدونم که نترسیده توی سوریه. وحشی ترین آدم ها اونجا بودن دیگه، داعش بودی میگرفتن سر میبریدن تمام شد. همون کاری که با شهید دیگرمون کردن، شهید حجاجی. اما این انسان چرا میایسته اونجا و بقیه از اون میترسن؟ این میشه اعلا، چون مؤمنه، تمام شد. مؤمنه به تکلیف. هزینه تکلیفش چیه؟ دوری از فرزند، دوری از خانواده، دوری از وطن، هزینه است اینا دیگه. فوش خوردن حتی و آخر تیر خوردن، اینا هزینه است. اینا رو خمینی و خامنه‌ای تربیت کردن. اینا فکر نکنید همینطوری مثلا شانسی اینا متولد میشن، این حرفا نیست. اینا رو نفس این دوتا بزرگ تربیت کرده، نفسی که از سال 53 وجود داره تو دره کلی. خب ایشون میفهمد این ایمانه باید همراه با تعهد. یکم سریع‌تر برم که به درس بعدیمونم برسیم. این ایمانه باید همراه با تعهد باشه، وگرنه هر بیعملی، به قول ایشون اگه اسم هر بیعملی رو بذاریم شیعه، امرآس هم شیعه است. اعتقاد داره به برتری امیرالمؤمنین، کامل اعتقاد داره، میشناسه. ایشون میفهمد غدیر خم احتمالاً امرآس یا خودشون جا حاضر بوده یا نزدیکترین افرادش جا حاضر بودن و قضیه رو میدونه. ما که داریم از 1400 سال بعد در مورد قدیر میخونیم که او بوده اونجا، دیده، مطمئن، میدونه، اما عمل نمیکنه. کل این جلسه برای اینه که بگه آقا این دینی که تو فکر میکنی دینه ولی برای تعهد نمیآورد، این مخدره. مثلا بعدش میفهم اون حرف مارکس هم آقا اینجا میزنه، میگه اون دینی که میگن مخدره افیون تو داس، همینه، همین، نه اون دینی، دین دیگری که ما داریم میگیم. خیلی حرف مهمیه ها. اون دینی که میگن افیون توده هاست،
بکنم،
اگه عبارتشو پیدا بکنم، همین دینه، نه اون دین دیگه ای که ما داریم میگیم. یعنی تو درس بعدی البته میفهمد آقا این نکته رو. لذا ایشون میفهمد ایمان همراه با تعهده، ما هم تعهد جدی. لذا اون حدیث از امام سجاد میاره که با یکی گفت آقا شما چرا اینقدر یه عشق و اینها میرزید، شما پدرت فلانیه، مادرت فلانه، پدر بزرگت امیر المومن، مادر بزرگ گفت دع عنی، فرمود دع عنی حدیث ابی و امی و جدی، بابا در مورد پدر و مادر و جدم با من حرف نزن، من بعد فردا قیامت جواب بدم. آقا چرا این حدیث رو میاره؟ میگه امام سجاد که دیگه امام سجاده، پدرش سید الشهداست، مادرش از زنان نورانیه، شهربانو، جدش امیرالمومنین، جدش فاطمه زهراست، جدش رسول الله صلی الله علیه و سلم. این امام میفهمد دعنی حدیث ابی و امی جد و جدی. بعد چی میفهمد؟ میفهمد الجنت للمطیعین، جنت برای مطیعیه. بعد تویی که شیعه ای، نه پدرت امیرالمومنین نه مادرت فاطمه زهراست، تو با همین صرف این که آقا صدق حب به امیرالمومنین برام میکنی میخوای کارو تموم کنی؟ هرگز اینطور نیست. هرگز صدر زاده با یه آدم عادی که تو هیئت سینه میزنه یکی نیستن. هرگز قاسم سلیمانی با یه آدم عادی یکی نیست. او رفته جانشو برای اون مسیر داده، آبروشو داده، تمام آسایششو داده. کارتو هم ارزشمنده، نام امام حسین تو دهه اول محرم زنده نگه داشتی، ولی قابل مقایسه نیستن اینا با هم دیگه. خودت هم میدونی که نیستن، خودت هم سختی اون کارو میدونی، گاهی هم میترسی از اون کار. لذا اسلام همراه با تعلیم، این مکتب خامنه ای. با این شاگردانشو تربیت کرده آقا و هنوز داره تربیت میکنه. لذا شما یک سخنرانی از ایشون نمیتونید پیدا بکنید که ایشون در مورد ایمان و معنویات داره صحبت میکنه بدونی که از تعهدها حرف بزنه. نیست، برید پیدا بکنید. چون که اسلام همینه، اسلام همین، غیر از این نمیتونید پیدا بکنید در ادبیات اسلام. بعد در پایان این بحث هم مثال میزنه از هجرت رسول الله از مکه به مدینه و اینکه انسان‌های بعد اموالشون رو، مالشون رو، همسرشون رو، پدر و مادرشون رو، فرزندشون رو رها می‌کردن می‌رفتن مدینه. چرا؟ برای اینکه پایه‌های حکومت اسلامی رو بندازن. باز آقا دوباره داره به این مطلب اشاره می‌کنه. یعنی چی؟ چون میگه هزینه داره. این مسیر رفتن توش هزینه داره. مرد هزینه دادنی، زن هزینه دادن هستی؟ میتونی بگی تو این مسیری. سمیه هزینه شد داد، زهرای مرزی سلام الله علیها هزینه شد داد، مریم بنت عمران هزینه داد، آسیه همسر فرعون هزینه داد. ضرب الله للذین آمنوا امرأت فرعون، خدا مثال زد کی رو الگو قرار داد؟ امرأه فرعون، زن فرعون رو. برای کی؟ برای همه کسانی که ایمان آوردن، از مرد و زن. که چی فرمود؟ رب افقالت رب ابن لی عندك بيتا في الجنه، خدایا برای من یک خانه ای عندك. حالا عندك بحث داره ها، بعد بریم تفسیر المیزان و امثالشو ببینیم که عندك یعنی چی. یه مقامی رو طلب کرد آسیه، بعضی از همین لفظ استفاده میکنن که او در مراتب بسیار بالای معنوی بود. عندك بيتا في الجنه ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، هزینه داد، هم کنار کثیف ترین آدم روزگار خودش رو زندگی میکرد، گفت خدای منو از فرعون و عمل فرعون نجات بده، من از قوم ظالمین نجات بده. تمام مواهب دنیا براش آماده بود، برای آسیه سلام الله علیه. هجرت او هجرت بزرگ بود، از چی؟ از تمام این مواهب دیگه، خیلی مواهب دستش بود، هجرت کرد. لذا اصلا این بحثی که آقا اینجا میخواد بفهمد مخصوص آقایون نیست، واقعا این یک معضله توی جامعه ما، در جامعه حزب اللهی و انقلابی ما. بخش مهمی از نیرو و پتانسیل این جامعه همینطوری رها شد. اینو شما بگم که جامعه زنانه در حد استفاده های محدود محدود، نقششون توی رسانه، نقششون تو فرایندهای علوم انسانی، نقششون در تحصیلات دانشگاهی، نقششون در تحصیلات حوزوی، نقششون در اقناع عمومی جامعه به شدت محدوده. شما اینو مقایسه بکنید با جریان روشنفکری ما توی 20 سال گذشته که چقدر از ظرفیت زنان داره استفاده میکنه، مقایسه کنید با اپوزیسیون جمهوری اسلامی. اینا خیلی حرف نیست، حتی مشکل از آقایون ها همیشه دست کم گرفتن، به شوخی گرفتن این مسئله رو و الان داریم ضربهشو میخوریم. میبینن دیگه زبان گفتگو با نیمی از جامعه رو ندارن. این واقعیه دیگه. لذا این اسلام تعهد آفرین فقط اسلام نیست که تعهد آفرین برای آقایون باشه، تعهد آفرین برای همه است. حالا انشاءالله جلوتر خواهیم رسید توی بحث توحید که از نظر آقا این تعهد همراه با معنویت تام. انشاءالله بعضی از وصیت‌نامه‌های توضیحات آقا در مورد وصیت‌نامه‌های شهدا رو براتون میخونم انشاءالله. ایشون معتقد اگه کسی تو مسیر انقلاب اسلامی خالصاً مخلصاً لوجه الله قدم بگذاره، تو مسیر آقای قاضی حرکت کرده، که امروز سال روز ارتحال مرحوم آیت الله قاضی رحمت الله علیه، برایشون هم فاتحه بخونید. کسی تو این مسیر انقلاب اسلامی خالصاً مخلصاً تو این مجاهده بزرگ قرار بگیره تو و ایشون معتقده این آدم، حالا من اینا سخته گفتنش، خود ایشون باید بگه، سرعتش از حتی شاگردان آقای قاضی شاید بیشتر باشه تو اون مسیر. میگم من از من این حرف زدم، اما سخت خود آقا باید بگه، چه خیلی جمله سنگینی این. ازایشون میفهمند اون جوان 18 19 20 ساله ما در جبهه حرفهایی میزد که آمیرزا علی قاضی میگفت، ملا حسین قلی همدانی میفهم، میرزا جواد ملکی تبریزی میفهم، خیلی حرفای عجیبیه اینا. این معجزه خمینی و خامنه ای، حالا آقا اسم خودشون نمیاره، ما میاریم چون واقعیه. سوریه که دیگه مال خامنه ایه. جنگ در غربت هم هست، نه جنگ در خوزستان و کردستان که ایده هم بخوان بگن اینجا جنگ برای میهن و فلان اینا بود. جنگ تو غربته. 1100 بهانه وجود داره برای هر فردی که نره. خیلی بهانه وجود داره. همش هم داوطلبان است. این سرباز خامنه ایه که میره اونجا. خیلی عجیبه دیگه. همه هم در اوج معنویات، همشون، اکثرشون در اوج و همشون صاحب معنویات. خب اینا رو کی تربیت کرده؟ هوا که تربیتشون نکرده که. اینا شوخی این حرفا رو بزنیم که خودرو که نیستن اینا، تحت ولایتن اینا. از این اتفاق میفته. از 53 تا امروز چند ساله؟ حدود 50 سال این مرد داره این مسیر رو طی میکنه و خدا میدونه اگر هیچ دلیل حقانیتی ما نداشتیم برای انقلاب اسلامی و حقانیت او، اگه هیچ دلیلی نداشتیم، دلایل عقلی و فلسفی و قرآن، هر چیزی که شما میخواید بگید جز همین اتفاقی که توی 10 سال اخیر افتاده در نسبت با منطقه ما سوریه و لبنان و یمن و اینا، فقط اگر همین بود والله العظیم همین کافی بود برای حقانیت این مرد، همین کافی بود، هیچ دلیل دیگه نمیخواد. کدوم عالم شیعی در طول تاریخ 1000 ساله از زمان شیخ صدوق تا امروز تونسته از ملت شیعه در این جغرافیای بزرگ دفاع بکنه؟ کدومشون این امکان براشون به وجود آمده؟ برای کی به وجود آمده؟ کی چنین امکانی رو تونسته تأسیس کنه؟ اینطور هم نبوده که در اختیار ایشون باشه. ایشون زمانی که امام ارتحال میکنه فقط یه حزب الله کوچیکی تو لبنان داره یه اتفاقایی میکنه، حالا خبر نیست از حزب الله. حزب الله سال 2000 که اسرائیل رو میندازه بیرون از لبنان. اینا تأسیس این مرده، ما اینا رو نمیبینیم، نمیخونیم، عادی برخورد میکنیم با این فرد. بعدن معلوم میشه برای ما. لذا این بست عظیم ولایت و معنویت، جنگ نیست اونجا، که جبهه حق و باطله، نه فقط جنگ سلاح نیست که، اینا خیلی مهمه ها. اینا عین کتاب طرح کلی اندیشه اسلامیه. یعنی این انسان مسیری که سال 53 میگفته مویی با مسیر، بله ارتقا پیدا کرده قطعا، چون انسان نورانی تر شده، بزرگتر شده، اما در اصولش مویی ذره‌ای با اون چیزی که سال 53 میفرموده تفاوتی نمیکنه. خب اینا یعنی چی؟ امروز خیلی فشار رو من درس پنجمو نرسیدم، اشکال نداره، علی اشاره بکنم، بعد بگم. خیلی فشار روی ذهن حزب الله ما هست، شبهه مسئله فلان فلان فلان، که باعث شده خیلی از بچه حزب الله ما پاهاشون بلرزه، که باید این پیش می اومده و قطعا بدترش پیش خواهد اومد، منتظر باشید. شک نکنی. ولا تو غربلون نغربله، امیر المومنین در نهج البلاغه، ولا تو بلبلون نبلبله، و چنان غربالی میشید غربال شدنی، و چنان دچار بلا و آزمایش میشید آزمایش هایی. اینا قبل از ظهر همینو اتفاق بیفته، چنان میلرزوننمون در دلمون ایمان بیاریم که امیدمون باید به برجام باشه یا به آمریکا باشه. حتی حزب اللهی که در زبانش مخالفت میکنه میگه ای خدا این بایدن رای بیاره، راحت شین نفس بکشیم. 8 ساله که آقا داره تلاش میکنه، سالهای قبل سر جاش، که جامعه رو متوکل علالله بار بیاره، نه متوکل علال بایدن یا علال اوباما یا علال ترامپ. ما یه حزب اللهی اگر روز قبل انتخابات آمریکا بگیم ای خدا بریم شروع کنیم ختم صلوات گرفتن برای اینکه ترامپ چیز رای نیاره، بله خب آدم معلومه که دعا میکنه شر فاسقین از سرش کم شد، یه حرف دیگه است. اما با این نیت که ما فکر کنیم اونه که میتونه زندگی ما و مسیر ما رو درست کنه، این عین شرکه، هیچ نسبتی با انقلاب اسلامی نداره. و بزرگترین کاری که آقا توی 8 سال کرده، و والله العظیم دوباره قسم میخورم اگر همین هم غیر از سوریه، اگر همین کار ایشون بود برای حقانیتش کافی بود، اینه که جلوی شرک اجتماعی رو بگیره. تمام کارش هم این میشه قرآن. این مرد زندگیش قرآنی شروع شد، ادامه پیدا کرد، الان هم داره با همین مسیر ادامه میده. ما اینو باید بستش بدیم. ما چون خودمون مزدشون نچشیدیم، چون فقط میشنویم، زندگی نکردیم باش، نمیتونیم بفهمیمش. قاسم سلیمانی میفهمه، صدرزاده میفهمه، حجاجی میفهمه، بلباسی اینا میفهمه، اینا میفهمه. خوش به حالشون که فهمیدن، خوش به حالشون. و ما تو بیوت آمنین نشستیم زیر کولر و کنار بخاری، ما داریم حرف میزنیم. جواب هیچ کس هم نمیتونیم بدیم تا قیامت. ما اگه جواب یکی از این شهدا رو تونستیم بدیم، یکیشون رو جواب نمیتونیم بدیم. حالا نمیخوام ناامیدتون کنم، حالا اینا در مورد خودم بود، شما انشالله میتونید جواب بدید. خلاصه این حیث تعهد آوری ایمان، این چیزیست که آقا داره از اون زمان میفهمد. در درس پنجم حرف ایشون چیه؟ میفهمد اگر این تعهد آوری واقعیه و وجود داره، انسان بین کار مشکل و مشکلتر مشکلتر رو انتخاب میکنه. اینطور نیست که ایمانش به عافیت طلبی بگذره. او لحظه هایی که بسیج دانشجویی براش جنبه فان قضیه رو تأمین میکنه و توی گروه دوستانشه، وقتشو باهاش میگذرونه، باهاش اردو میره، امکانات اینایی هست همراه باشه، اونجایی که کار سخت میشه، اونجایی که بعد جلوی منافقین و مخالفین بیسته، هزینه بده، هزینه مادی بده، هزینه فیزیکی بده، هزینه آبرویی بده، دیگه نیستش. دقت کردی؟ نیستش دیگه. آقا میفهمد این ایمان نیست، این که ایمان نیست. ایشون میفهمه تکلیف همیشه درد سر داره. اصلا دین بی ضرر ما نداریم. شما یک پیغمبر رو نام ببر که نشسته باشه تو خونهش همینطور از آسمون براش مرغ ماهی بریزه. حضرت سلیمانی که شما میبینید، سلیمان نبی تمام عالم دستش بود، 100 بار خدا امتحانش کرد. برید تو قرآن ببینید، پدرش رو در آورد با امتحان خدا. پدر سلیمان، سلیمانی که اجنه به اذنش بودن، منطق و تیر میدونست، حیوانات بزش بودن، ریاه و بادهای آسمان و آسمان دستش بودن، تمام عالم به امرش بود. برید امتحانشو ببینید سر مسئله قضاوتش در سوره طه شاید، الان من آیه رو یادم نمیاد، برید ببینید. پدر حضرت سلیمان اینطوری نیست. یک پیغمبر شما ندارید آسون مسیرشو طی کرده باشه، نداریم. لذا ایشون میفهمد که اونایی که مؤمن واقعی نیستن، اونایی که مؤمن واقعی نیستن، ببین آیه رو در همین سوره نور، بله، و اذا دعوا الى الله و رسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون، وقتی که دعوت میشن که به سمت خدا و رسول که اونا بینشون حکم کنن، قضاوت کنن، میبینی یه عده‌شون میرن. و ای یکلهم الحق یاتوا الیه مذعنین، اگه ببینن توی قضاوت حق بهشون داده شده خوشحال میشن. چقدر سیاسیون ما اینطوریه، کافی آقا یه نهیب بهش بزنه دیگه میره، اصلا میره دیگه با شبکه دیگه مصاحبه میکنه، تا میبینن حق بهشون داده میشه میشن مذعنین، اذعان میکنن، میپذیرن. وقتی که حق بهشون ظاهرا داده نمیشه، ورمیدارن میرن. و اینجا قرآن میفهمه، فکر میکنه که خدا میخواد ظلم کنه به شما؟ چرا فقط تو عافیتتون همراه با دینید؟ ببینید این سیری که آقا در مسئله ایمان طی کرد از درس اول تا پنجم، سیری که در مسئله ایمان از درس اول تا پنجمشون طی کرد، هم ایمان رو به ما توضیح داد، هم مفاهیمی که ما تا به امروز مشهور باشون مواجه بودیم و برای ما یکی یکی تصحیحشون کرد، هم نسبت ایمان رو با صبر و توکل و تعهد برای ما روشن کرد، هم نسبت ایمان رو با آگاهی روشن کرد، برای اینکه ثمرش رو اینجا بگیره که حالا که ایمان اینه تو باید مجاهدت کنی. این سال 53 یعنی مجاهدت علیه شاه، یعنی کسی این کتابو بخونه ولو ایشون به خاطر مسائل سابق و اینا تصریح کامل نمیکنه که دیگه چی باید میگفت، البته همینو میفهم، میگه داری روزه میگیری تو خونت، جشن نیمه شعبان میگیری، بعد داری میبینی که مؤمنینو دارن شکنجه میکنن، ظلم بیان داره اتفاق میفته، تمام دین داره رسوا میشه، جشن هنر 2015 سال تو شیراز برپا میشه، تمام نوامیس شیعه رو برباد میدن، اونا رو ساکتی ولی موقع نماز قفیل خوندن خیلی فعالی. چرا؟ چون دومی هزینه برای یک کمی الان وقت میذاری. عین این امروز برای ما وجود داره ها، یه عده تایی که مسئله سخت میشه فلنگو میبندن. خب کی میخواد کارهای سخت رو انجام بده؟ برای کی گذاشتیم اونا رو؟ میدونیدم که کار خدا ذره ای معطل ما نیست. ما کدوم رفتیم سوریه؟ معطل ما مونده کار؟ نه، کار که انجام شد که. خدا میگه بابا سر من نمیتونی منت بذاری، خودت معطل خودتی، من که معطل تو نیستم که، ولی هیچ کاری معطل تو نبودم و نخواهم بود. فسوف یأتی الله بقوم یحبونه و یحبهم و یحبونه و من ارتد منکم عن دینه. خدا میفهمد اگه هر گروهیتون رفت من یکی دیگه جایگزین میکنم. کار دین خدا هرگز معطل نیست، تو معطلی، خودتو باید جمع جور بکنی. کی میتونی باور کنی که مؤمنی؟ زمانی که تو دوراهی هایی که یکیش عافیت یکیش سختی، دونست که همیشه عافیت رو انتخاب کنی. دینداریت فقط موقع دینداری عافیتمندانه نباشه، غیر عافیتمندانه یعنی چی؟ وجوه و مظاهر مختلفی داره. یکیش سوریه رفتن، یکیش اینه که اگه من خادم طرح ولایتم، اگه من دانشجوی انقلابیم، تابستون بر من نگذره سه ماه من 20 تا کتاب نخونده باشم. خب چه دردی میخورم من اگر این کار نکرده باشه؟ میخوام جلوی کی بایستم؟ با کی میخوام صحبت بکنم؟ این هاست که معلوم میکنم ما اهل تکلیف هستیم یا نیستیم. اینا معلوم میکنم ما اهل تکلیف هستیم یا نیستیم. اگه فقط به این اینو تصور کنید، به این فکر بکنید که روزانه چند صد نفر از کسانی که مخالف فکری شما شب و روز از خواب و خوراکشون میزنن، نه ایمان دارن نه چیزی، و نه که فکر شما رو منهدم کنن، چطوره که من راحت دارم میخوابم؟ چطوریه؟ این میشه همون جملات امیرالمومنین به سپاهش در مورد در قضیه صفین، تفرقکم عن امامکم الحق و اجتماعهم علی امامهم الباطل. شما متفرقید بر امام حقتون که من امیرالمومنینم، و اونا مجتمع بر امام باطلشون که معاویه است. میگه اینو من چیکار کنم این معادله رو؟ چیکار کنم معادله رو؟ این انشاءالله باید دقت کنیم. واقعا کسی که این دیگه من نویدها رو نمیخونم، نویدها رو بخونید. آقا میفهمد برای مؤمن نویدها و بشارتهایی وجود داره، هم در حیات دنیا و هم در آخرت. اینو دیگه حالا ما نمیرسیم، انشاءالله جلسه بعد هم وارد بحث توحید میشیم. اما اینها رو برید خودتون حتما نویدها رو هم بخونید. کسی که این 4-5 تا درس رو میخونه از اول طرح کلی اندیشه اسلامی، واقعا باید قدم در مجاهد شدن برداره. مجاهد شدن عرض کردم انواعی داره، تو نیست که فقط شما اسلحه دست بگیرید. یه بخش زیادی از مجاهدت خانم ها مجاهدت فکری شونه، مجاهدت خانوادگی شونه، اینا همش مهمه. همین که من انسان کم صبر و کم حوصله ای هم نمیتونم فرزند صبوری تربیت کنم. تربیت هم دست کم نگیریم، فقط مسئله اسلامی کردن علوم انسانی نیست. این انسان دیگه بر این اساس دائما با خودش درگیره، درگیری مثبت، و تلاش میکنه مسیر خودش رو بهبود بده. حالا آقا انشاءالله در ادامه بحثا راههایی برای این تسهیل این مسیر هم خواهد داشت. این کتاب بزرگوارانی کتاب عادی نیست، متاسفانه ما تخصص داریم در منهدم کردن میراث خودمون، همون کاری که با آثار متحری میکنیم، با 600% تخفیف میفروشیمش، بعد سیر از آسان به سخت، سخت به آسان، بلایی میاریم به سرش که اصلا لا بله یرغب و الیه احدون، یه کاری میکنیم کسی نره سراغش، واقعا نمیدونم چی بذاریم اسمشون. حالا با همین کتاب هم شاید همین اتفاق بیفته، این ساده انگاری کردن نسبت به این کتاب، نشناختن فضایی که آقا داره توش حرفا رو میزنه، اینا سطح مطلب رو میاره پایین. انشالله خدا ما توفیق بده اینها رو بتونیم بفهمیم به حق امیرالمومنین سلام الله علیه، و این مسیری که این مرد بزرگ الهی به تأسی از مرحوم امام قرار گرفت و خیلی توسعه داد، اون توسعه ای داد که در زمان خود امام هم نبود، اینو باید آدم اذعان کنه بهش. این مسیر رو انشاءالله بتونیم پربارتر کنیم، شک نکنید که به نتیجه میرسه، اصلا شک تو این نکنید، تو یه چیز شک کنید، توی به نتیجه رسیدن شک نکنید، من نه هیچ شکی ندارم قطعا، تو این شک کنید که آیا من و شما در به نتیجه رسیدنش نقش ایفا میکنیم یا نه، این محل شک خیلی جدیه، این از اون شکایی که شب آدم اجازه نمیده به آدم شبا بخوابه به راحتی. تو اولی شک نکنید، شما و من کاری نیستیم، کس دیگه ای کار است توی قضیه، اما تو این شک کنید که تو و من نقش ایفا میکنیم برای رسوندنش. حاج قاسم چون همیشه تو خوف و رجا این بود، دعای شهادت میکرد و خودم شهیدش کرد. انشاءالله هممون تو مسیر قرار بگیریم به حق امیرالمومنین سلام الله علیه. امروز سال روز ارتحال مرحوم آقای قاضی هم هست، سعی کنید به ایشونم قرآن یا زیارتی به روح قدسی این مرد کبیر الهی هدیه بکنید که خیلی هم مورد تاکید است از جانب خود آقا، توجه به او، سیره او، زندگی او، نامه هایی که نوشته، سلوکی که کرده، یه مرد واقعا بی‌نظیریه و خیلی خدماتش به انقلاب هم رسید، چون شاگردانش مرحوم آقای بهجت، مرحوم علاوی طباطبایی، مرحوم اخوی علامه، مرحوم شیخ علی محمد بروجردی، خیلی از اینا اومدن ایران و بعداً در مرحوم آقای دستقیب حالا با یک واسطه ای بعدن در بست انقلاب اسلامی اینها خیلی کمک کردن. و میدونید که پسر مرحوم آقای هاتف قوچانی ایشون نقل میکنه که البته به نظرم الان شده، من دارم عبور میکنم از وقت، از این جمله آخرامو بگم و دیگه تمام، نقل میکنه که امام وقتی که نجف آمده بود زمان حیات آقای قاضی، این نقل الان هست موجود، پسر ایشون فرموده بودن، میگفت پدر من نقل میکرد که ایشون آمد و در یک بله جای بودیم و آقای قاضی بهشون فرمود فلان کتاب رو بیار و بخون، شروع کرد امام خوندن از اون کتاب و تمام مسائل اتفاقات ایران و انقلابی که رو خواهد داد اینها در اون وجود داشت، لذا این به جای دیگری وصل، انشالله به همون جا هم خواهد رسید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اگه سوالی هست الان نپرسید چون دیگه وقت اذانه، ولی من در خدمت هم، حالا آقای رضوی هم شماره ما رو دارن، اگه واسه سوالی چیزی بود تو ایتا و اینا میتونید بفرستید ما پاسخ بدیم. انشالله جلسه بعد هم وارد بحث توحید میشیم انشالله الرحمن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.